tubuh radih nampurat arsul kimono mahala پنج مبحثی در اینجا بایستی بیان کنیم انشاءالله. بعض رفقا دیشب نبودن، امشب بحث دیشب را به نحو عمومی من وجه عاده می کنم، یعنی دلم میخواد به این طرزی که امشب بیان می کنم ضبط کنید. جهات خمسه، یکیش این بحث که هل الامساک بعد القبضه للمبیع فاسدن تصرف و یستق علیه علمان التصرف ابلا. دویم اینکه هل یحرم الامساک بعد القبض ابلا، سواء هل یحرم الامساک ولو که تصرف صدق نکنه به دلیل آخر که بعد القبض ابلا، سواء هل يحرم الامساك ولو که تصرف صدق نکنه به دلیل آخر که بحث دویوب هل يحرم الامساك بعد القبض ابلا. سیوم این بود که هل یلازمون پس هل یلازمون فساد البیعه لعدم اذن المالک فی التصرف ابلا. چهارم این که هل یجب الرد ام لا. پنجم این که لو احتاج الرد الى المعونته هل یجب تحمل المعونته ام لا. این پنج مبحث را لا محاله بایستی عنوان میشه. اما الاولا عرض شد که اگر چه شیخ بفرمان وی که الامساک و تصرفون، عرض شد لا وجه له اصلا به جهت که تصرف تفعل است از فعل است و فعلم از صرفه که بالاخره مادهش از صرفه و صرف هم عبارت هست این که تغییر شیئی من مکان الى مکان از حالی به حالی یا از جای به جای. اون چی که نظرم بیاد از اینجور هم گفت اونجا به صلاح در اولین کتاب درسی که خونده میشه اینجور گفته ظاهره که صرف تغییر شیئیست از حالی به حالی یا از جایی به جایی، بالاخره تغییر لازم دارد در صدق تصرف و مجرد بقاء الشیء فی محلین و فی حالین بقاء الشیء علی حاله لا یسرق علیه تصرف اصلا، که مجرد این که شیء امساک شده است یعنی مونده است این به تصرف ندیگه تغییری درش حاصل شد اون باقن علا خاله. بله اگر چنانچه مالک مطالبه کند و نم امتناع کند از تسلیمش بباید، خود این ظلم است، حرام است، عدوان است، ربطی به تصرف ندارد. الامساکو لیس به تصرفین، نعم ربما یحرم لصدق عنوان ظلم علیه و التعدي عليه. فالتصرف عنوانه لا يسلغ على الإبصار. أما الجهة الثانية كهل يحرم الإمساك أم لا؟ شيخ استدلال أوليشون این است که به اون توقیع مبارک که لا يحل التصرف في مال لا يصح التصرف في مال الغير بغير اذنه، به این استدلال می فرما جوابش اینه که صغرا ممنوع است. بعد از آنی که امساک تصرف نبود معنا ندارد استدلال به این کبرا. باز استدلال فرموده ان به مرسلهی که از شیخ طوسی رضوان الله علیه هست که قال النبی صلی الله علیه و آله لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. عرض شد به این روایت نتوان استدلال کرد، اولا سند ضعیف است، مرسل است، ثانیا در دلالت یحلا یحلو به قرینه‌ای که متعدیه شده است به ادات تجاوز، به ادات عن، این بایسته ناشی بشه از طیب نفس. نشف عن طیب نفس یلائم الوضع لا یلائم التکلیف. لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه، یعنی ان یکون ینشأ عن طیب نفسه. نه این است که بطیب نفسه نیست، که لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، به ادات تعدیه ندارد به با، بلکه به عن تعدیه شده است و عن افاده است از این تجاهل که از اون نشوه بشه، و نشوه مناسب وضع است، یعنی لا یحل مال حل حلیت مال نیست برای کسی، حلیت وضعیه ندارد الا اذا نشأ عن طیب النفس. ولو تلزلنا لا اقل من تردده بین ان یکون تکلیفا که یدل على این حرمت تلزل حرمت الامساک که اونجور که شیخ میخوان، یا اینکه اگه کنه بدن تردد بین تکلیف و الوضع هم مانع از این است که انسان بتواند استدلال به او بکند. پس به دو جهت اشکال کردن، یکی از ناحیه سند و دوم از ناحیه دلالت. این قلت ما روایت دیگری داریم که هم سندش معتبر است و هم تعدیه او به با شده است، نه به کلمه عن، تا اینکه این اشکال بیاد. اون موثقه سماعه که اینم در وسائل در باب اول از کتاب قصاص روایت سیوب شنیدید؟ روایت سیوب در باب اول از باب کتاب قصاص، روایت مفصله، خیلی روایت لطیفی هم هست، چند جهات متعدید هم در روایت مذکور است. یکی اینه من کانت عنده الا، ایجا رسول اکرم صلی الله علیه و آله خطاب بفرمان، ندا بفرمان الا من کانت عنده امانتون فلیعدها الى من اتمنه فانه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا به طیبت نفسه. این روایت که پس هم سند و ثقست و معتبر است، هم تعدیه شده به با. پس اون دو اشکالی که می کردین در اون روایتی که شیخ تمسک فرموده ان، در این روایت شریفه یه موثقه سماعه این دو اشکال نمیاد. عرض شد دیشب که لا یحلو اسناد داده شده است به دم و مال، به اسناد واحدی دارد به دو مستند الیه، این خلالا هر شیعی هر فعلی که مستنده به دو مستند الیه باشد لا محاله، بایستی یک معنی، یک معنای جامعی داشته باشد که اون معنای جامع یلائم و کل المسند الیه یا کل المتعلقه، اون معنای جامعی که بین الدم و المال است، جعله هدرن اعدامن اطلافن ایبانیست که لا یحلو دم امر این مسلم ولا ماله الا بطیب الا بطیب نفسه، مربوط به مال سا، لا یحلو دم امر این مسلمین ولا ماله الا بطیب نفسه حلیت ندارد، یعنی نتوان اعدامش کرد، هدرش کرد، تضییعش کرد، از بینش برد، این معانیست. فإذن لا ربط له بالامساک اصلا، بعد از آنی که اون مقدری که مناسبی، مقدری که مناسبت داشته باشد با دم و مال که معنای جامع گفتی، او عبارت شد از این که او را هدر کردن و از بین بردن، قهرت دیگه از ربطی به عالم امساک ندارد که بتوان ای را به حرمت امساک استدلال کرد به این روایت، بلکه میتوان گفت که خود موثقه هم مراد از او از حل لا یحلم که هست حلیت وضعیه رو بخواد دفعی کنن، که این که روایات مستویزه قبلا خواندیم در چند قبل، روایت مستویزه داریم که حرمت مال المسلمی که حرمت دمه، متعدد هم بود روایت که اینه میخوام بفرمان که این احترام دارد، دم مسلم و مال مسلم احترام دارد، که ناظر است به جنبه احترامی که در سیاق اون روایات است که حرمت و مالهی که حرمت دمه. فإذن به کلی اج استدلال نتوان کرد از برای حرمت امساک به این روایات، بل فقط و فقط گفتم اگر چنانچه مالک مطالبه کند به این امساک کند که به او ندهد، عنوان عدم تسلیم المال الى مالکهی مع مطالبته خودش عنوان اون که عنوان ظلم است و تعدی است و منع المنع ذی الحق عن حقه هست، به این ظلم است، ربطی با این ندارد که الامساکو حرامو، ربطی به حرمت امساک به با انهو امساکون، چون فرض مسئله بود اینجاست که الامساک به ما هو امساکون، این بخواییم بگیم حرام است، به این عدله نتوان توسل کرد. الجهت الثالثه که هل یلازم فساد البیع عدم اذن المالک فی التصرف ام لا، یک دفعه ما نظر می کنی به خود عقد، به خود بیع، به خود معامله، یک دفعه ناظری به اون چیزی که اثر بیع است که عبارت از تسلیم باشد. اما نظرن الى البيع اصلا بلا معنا به این که بگیم که البيع يسلزم الاذن في التصرف في ملك النفس، چی این که اون اذن في التصرف في مال المالک در فرض این است که مال مال مالک باشد، خودش را مالک بدونه، در ملک خودش اذن بده. بیع اعدام موضوع است، اعدام ملک نفسه است. لا یعقل است که بگیم البیع یسلزم الاذن فی التصرف فی ملک البایع نفسه، معنا نداره. ای بخواد تملیک کند، بخواد نقل بدهد، از خودش ملک را بیرون بیارد، حالا معنا به این که بگیم البیع یسلزم الاذن فی التصرف فی ملک نفسه معنا نداره، اعدام موضوع است، از ملکیت خودش بیرون میاره، نه این است که اذن بده که در ملک من تصرف کن، گفتنی نیست. و اما تسلیم، که تسلیم که می کنن، درست توجه کنید که چی میگن. بایع بعد از آنی که بیع کرد، بیع کرد، انشاء کرد، نقل مال از خودش به دیگری کرد، بعد تسلیم میکنه این مبیع را. لا یخلو، این تسلیمش بما انه یعتقد صحت البیع فیسلم او یشک فی صحت البیع ولا یبالی فیسلم او یعلم به فساد البیع و مع ذلك یسلم. از استدلال یخلو از استواج دیگه، البایع بالبیع الفاسده وقتی که اقباض و تسلیم میکند، چون بیع را کرد تسلیم بخواد بکند، رفتار کند بر طبق معامله ای کرده است، وقت رفتار کرد تسلیم کند، لا یخلو، یا معتقد است که بیع صحیح بوده و تسلیم می کند، یا عالم است به این که این فاسد است و تسلیم می کند، یا شک دارد از ما بیبین به مالاتی میگه که الان که شک دارد، یا اینکه فرض کنید میگه که خب اگر شما شاک کردن این که این فاسد یا صحیح، لیکن چون گفته ام بایست بر گفته یه خودم رفتار کنم، لا یخلو عزیزتون. اگر چنانچه این عالم به بطلان بیع باشد و تسلیم کند، یا شاک باشد و از روی بیم بالاتی به صحت فساد، از باب این که از حرف خودش معاملهی خودش دست بر ندارد، بر طبق معاملهی کرده رفتار کند، تسلیم می کند، لا محاله، اذن در تصرف لا محاله داده است. بجد که میدوند که این عقل، عقل میداند که این عقل فاسد بود و از تأثیر در ملکیت نکرد، در ملک خودش باقی است، در این حال تسلیم میکنند. امیل لا یلفق و از این که اذن در تصرف کرده داده دیگه. و همچنین در صورتی که شاک که در صحت فساد است، از باب بیم بالاتی و جری علم بر اون چه که خودش این اقدام برش کرده است می کند، معناش اینه، یعنی سوا انکان مالا و سوا انکان مالا و این کان مالا لنفسی معدالک و زلب و ایج بشه. عبارت اخرى اینه که هادا من هادا البیعو اشکو فی فسادهی و صحته و علا ای تقدیرین و این کانم فاسدن و مل باقیان فی ملک نفسی معدار کسلی بو قراری رست که این از در صدوب داره دیگه. در این دو صورت که عالم به فساد باشد، عرض کنم، یا بیم و بالاتی به صحت فساد کنم، در این دو صورت از اینجا امساک او معدون فی هست، تصرف کردنش هم معدون فیه هست، خواه مشتری عالم به صحت باشد، معتقد به صحت باشد یا نه، جاهل به صحت عقد باشد یا نه، علا کل درد بیخواد از این بلد به بلدی دیگر نقل کند یا در همین بلد باشد، میخواد بایع از این بلد به بلد دیگر رفته باشد یا نباشد، اینجور که بیان می کنم جد ملاحظه این که چون بزرگان تفصیلاتی داده اند بین این که در خود اون بلد باشه یا بلد دیگر، متاع را که مبیع را به بلد دیگر برده باشد یا نباشد، نمیدونم عرض کنم که خود بایع در اون بلد باشد یا بلد دیگر رفته باشد، اصلا این داستان ها اگه در این دو صورت هیچ یک از داستان ها هیچ جا ندارد، جدی که او معتقدن بالفساد او غیر مبالن بالفساد تسلیم کرده است، پس اذن در تصرف داده است، اینو نقل کرد به هر جا که نقل بکنه کرده دیگه، به هر جایی که این عرض به هر گونه تصرف کرده کرده دیگه، وجهی نداره از اون اینکه اینجا این تفصیلی داده بشه هیچ. و اما اگر معتقد به صحت باشد این را تسلیم کند، معتقدن به صحت در اینجا لایق بود، این که مشتری عالم به فساد است، او بایع معتقد به صحت، مشتری عالم به فساد است یا جاهل به فساد است یا معتقد به صحت است، فرق میکنه. واضح چی میگم؟ تقسیم را چجور کردم؟ و تقسیم اولیم این بود که بخواد، چون این دلم هم میخواد اونجوری که میگم ضبط کنی، بعد به همه کتاب ها نگاه کنی، به همه جا نگاه کنی، عرض شد اینجور عرض شد که نفس البیعه لا یلازم الاذن فی التصرف، برهانش هم گفتم، اما تسلیمی که بعد البیع می شود این اما ان یکون البایع معتقدا به صحت البیع او عالما به فساد البیع او شاکن فی الفساد و الفساد و غیر مبالغ، در صورتی که جا عالم به فساد باشد یا غیر مبالی به صحت فساد باشد، در تسلیمش ابدا زمانی نسبت به مشتری نمیاد و تصرف کردنش هم جایز خواهد بود، تصرفش هم معذور فی هست، سواء کانا کلکان کلاه ما پل بلد او کان کلاه با انتقل کلاه با الى بلد الاخر او انتقل المشتری الى بلد الاخر نقل المتاع الى بلد الاخر، هست هیچ فرق نمی کن. و اما اگر چنانچه بایع معتقد به صحتتو تسلیم میکنه، در اینجا لا محاله، تسلیمی که بایع میکند عنوانش اینه که میخواد مال مردم را به صاحبش برسونه، این عنوان دیگه، چون معتقد است به این که بیع صحیح بود، پس معتقد است به این که این مالی، این مبیع مال خودش نی، مال مشتری است، تسلیم که میکند مال مشتری را در اعتقاد خودش، مال مشتری را به صاحبش برسونه، به مشتری برسونه، که تسلیم ملک الغیر للغیر است. واضح شد؟ در اینجا مشتری تارتن عالم است به این که بیع فساد بود، معذالی که این را بگیره، یه دوام این است که شاک است در صحت و فساد، معدالی که میگیره، یه دوام این است که معتقد است به صحتش تو میگیره، که هر دو معتقد به صحت. اگر چنانچه این عالم به فساد باشد نمیتواند بگیرد، چی این که تس گرفتن این، اخذ کردن این خودش تصرفه، نقل کرده است بالمکان الى مکان، صرف تصرف صدق می کند، تصرف کرده است در مال بایع بدون اذنه، چی این که در اینجا که بایعی که معتقد است به صحت بیع در تسلیم می کند، اذنی در بین، اذنی در تصرف در مال خودش را قهر ندارد، نه که اذن می داد که در مال من تصرف کن، نه میگه بیا مال خودت بگیر، نه که در مال من تصرف کن. پس اگر چنانچه بایع معتقد به صحت باشد و مشتری عالم به فساد باشد، لا یجوز للمشتری ان یأخذ و یتسلم من البایع لانه تصرف فی مال الغیر بدون اذنه، و بدون اذنه میگم چه این که تسلیم کردن عبارت این است که مال مردم رو به خودش رسوندن، نه اذن دادن است که در مال من تصرف کن. فعیدن اصل از مال او غاصب است، حقیقتا غاصبه مشتری، جدی که تصرف در مال غیر کرده میدونیده. ول غاصب یعخد به اشد نحوه، برو برگردن ندارد. و اگر چنانچه مشتری شاک که در صحت فساد باشد و مع ذلک بگیرد ایزن که غاصبه، چه این که الاس عدم تملک، حجت شرعی هم ندارد، پس اخذ می کند، تصرف می کند ملکی را که مال بایع بود، در حالی که شکی دارد که آیا ملک خودش شد یا نه، به حسب حجت شرعی از عدم کونی مصیر عدم و سیرونتی ملک لنفسه فیکون و تصرفو فیه به حسب حجت شرعی غصب. پس در صورت سیومی که بایع گفتم که آن معتقد به صحت است، سه صورت گفتم دارم. یکیش این است که با جو مشتری عالم فساد باشه، یکی شاک باشه. در این دو صورت تسلم و مشتری و تصرف و مشتری غصب است و او یعخد به اشق الاحوال. و این کان او معتقدن به صحه، عرض کنم که با این چیزا بایع معتقد باشد به صحت بیع، و اون وقت این مشتری هم معتقد باشد به صلاح. در این صورتی که بایع معتقد به صحت است و مشتری هم معتقد به صحت است، هر دو معتقد به صحت است، در اون وقت این او تسلیم میکنه و اینم تسلم کنه. او تسلیم میکنه که مال مردم رو بدهد بهش، این تسلم میکنه که مال خودش رو بگیره. واضح شد؟ یک کلمه ایمون در پرسابق چون کلمه رو بگم، در پرسابق اگر این بایع معتقد به صحت بود و مشتری معتقد به فساد بود که عالم به فساد بود، لو تنازعا، او میگد که این من مال توست، بیا به تو بده، اینکه ما این مال من نیست و من پولشم نمیدم، او میگه این مال توست، معتقد به صحت است، میگه این مال توست، بگیر پول من بده، عوض رو بده. این میگه که نه، علم دارم به فسادش، باقی در ملک تو، شعبز به تو نمیدن. تنازع بکنن، حالا اینجا عرض کنم که تداعیز یا مدعی منکره بقید ترافع بعد موازین مرافع رفتر کنن، چون دیگه حال ندارم که بایی خودم بیان کنم واقعش، بخواید بس باشه، واقع خسته شده، نمیدونم چرا خسته شده.